أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عالیهم ثیاب سندس خضر و استبرق و حلوا اساور من فضة و سقاهم ربهم شرابا طهورا. آیه مبارکه 21 سوره دهر یا سوره انسان عظمتش در جمع بین صورت اعمال عبودی و عقاید الهی است. عرض شد که صورتها صورت اعمال ماست. حالا چه اعمالی که جنبه قبول داره؟ از حضرت رب العالمین فرمان اومده است که اقم الصلاة. خب این قبول ما را میطلبه. مثال زدیم حوری یکی از موارد ظهور قبول ماست. بعضی مواقع نه، ما یه فعلی رو اراده میکنیم برای اینکه خدمتی به مردم بشه. این صورت اراده ماست. در هر صورت اون چه که در قیامت ما باش روبرو میشیم به عنوان جسم، خب ریشه در اراده ما داره، ریشه در قبول ما داره. اینا در بیرون از ما صورتهایی هستند که همین آیه 21 دارد ازش میگه، در اون جلسه هم بحث شد. ولی آخر آیه فرمود و سقاهم ربهم شرابا طهورا. از شد تو سوره واقعه می‌فرماد که جنات تجری من تحت حل انهار نهر. می‌فرماد این جنات زیرش نهرها هستن. نهر صورت آب دیگه، آب عقیده است. گفتیم ما یه اعمال داریم یه عقاید داریم. تا حالا بحثمون تا اینجا از جهت اعمال بود و اون نکاتی که انشاءالله خود رفقا متذکر هستن که این مثلا ثیاب سندس خضرون ابریشم سبز رنگ حریرگونه، این قصه همون اعمال و عقاید اعمال و اراده های ماست که در یه ظرافی جانمون رو نورانی کرده است، صورت خارجی هم پیدا میکنه که بحثش شد تا حدی. اونجا هم میفرماد این اشجار صورت اعمال شماست. اما این اعمال مبناش چی بوده؟ توحید بوده. اینه که این اشجار زیرش توحید است که عرض کردیم. بعضیا فکر کردن خدا بلد نیست، به جای اینکه بگن این رودها زیر این درخت ها بوده میگن مثلا کنارش بوده. نه آقا، این اصلا اینجوری میخوالش دنیاست و شکل دنیایی. نه آقا، این اعمال صورت عبادات شما و این عبادات زیر بناش خب توحیده. توحید زیر این حرکات بوده است که حرکات الهی است. اینجا هم همینطوره قضیه که گفت و گفت و گفت، بعد یه مرتبه میگه سقاهم ربهم شرابا طهورا. به اون اولیاء الهی، اونهایی که اونطوری نسبت به اسیر و مسکین و فقیر برخورد کردند، اینها نوشانیده میشوند. من اینا چند بار در به شکلهای مختلف عرض کردم، مهمه که این اولیاء الهی از طرف پروردگارشان شراب طهوری نوشانیده میشوند. خب چند تا چیز رو دارید از قبل. شراب است، یعنی جان را به شعف میاره. یه وقت است یه چیز زیبایی است آدم میبینه، خب خیالش رو منور میکنه، خیالم نیاز به تغذیه داره. اون صورت های قیامتی هم وجه خیالی انسان را به بهترین نحو تغذیه میکنه، ولی قلب کو؟ سهم قلب این شراب است. اون چه که انسان در مسیر توحید نصیبش میشد، اون شعف روحانی است. شعف روحانی خیلی فرق میکنه با برکاتی که تو زندگی میاد یا تو قیامت بیاد. مگرنه شما تو زندگیتون گاهی برکات خوبی دارید؟ خوبه الحمدلله، زندگیتون سالم است، حرام توش نی. اما اون شعفی که در نماز میت حاج قاسم بود، اون عشق به تمام دنیا که هیچی، به قرآن قسم به تمام قیامت هم میارزید. یعنی بهشت خدا و بهشتی که این شعف توش نیست و فقط صورت برکات هم ما نخواستیم، اینه بهش میگن شعف روحانی. دیدیندم که عشقش چه عشقی بود، تمام عشقها نسبت به این عشق هیچی بود، عشقی که انسان به هویت اصیل خودش دست پیدا کنه. تعبیر بهتری ندارم براش. همه حرفم اینه، چرا میفرماد سقاهم ربهم شرابا؟ فعلا ما رو شرابه، یعنی شراب راستی راستی. آن خم که در آنجاست حقیقت نه مجاز است، به قول حافظ. فقط خمها و همه میگه اونجا همه در جوش و خروشن زمستی، خمها و همه در جوش و خروشن زمستی. اما خم توحید، توحیدم حالا بلدیم دیگه، توحید افعال داریم، توحید صفات داریم و توحید ذات. مهم نیست اینا، مهم اینه که حالا میرسیم آروم آروم، مزه چشیدن خدا رو در دنیا، نتیجهش اون مستی جان افزاییست که نصیب انسان میشه. ولی اینجا فرمود که اولا سقاهم ربهم، حالا این ربهم قبلا عرض شده، بعدنم چون در آیه بعد هست که میتونیم روش بمونیم، مثلا آیه 25 اونجا بیشتر بمونیم. اما شرابن طهورا، چرا طهورا؟ شرابی که جان اولیای معصوم را، گفتیم مصداق این آیه، مصداق تام و تمامش ائمه معصومن طبق بحثی که شد. بر همینم فرمود که شراب اونها طهور است. طهور را بلدین، تو فقه هم میخونید، یعنی هم خودش پاکه هم پاک میکنه. مثلا شما با آب هویج پاک نمیتونید وضو بگیرید، با اینکه پاکه باید طهور باشه نه طاهر باشه. نه، این از نظر فقهی. ائمه میفرمان ما طهوری. ائمه انسانهای پاک نیستن، انسان هایین که هر جا که هستن اون جامعه را به نورانیت و پاک میکشونن. اگه مردم به خوانده حاکمیت ائمه باشه اونها طهورند، یعنی در عین اینکه خودشون پاکن پاکی را به بقیه عطا میکنند و میافزایند. ولی این شراب طهور اینجا چی به اینا میدن که اینها اونچنان سرمست حضرت حق میشن که هیچ نقصی که بخواهند به بعدی برسند نیست؟ و این خیلی مشکله. من داشتم فکر میکردم چطوری اینا با رفقا در میون بگذارید، عکسش میکنه. شما دیدین که بهترین جلسات دینی بعد از یه مدتی انگار دلتون میخواد که درید. چرا؟ میبینیم کار مست مستی که ماورایی نباشد سراغتون نیمه. اولا بسیاری جلسه های ما که اصلا مست آفرین نیست، اطلاع آفرینه، خوبم هست، ما منکر نیستیم. مثلا شما بعضی جلسه ها رو میرین میخوان ثابت کنن حقانیت اسلام را، خدا برشون خوب بخواد، ولی بعدش چی؟ این طاهر هست اما کفایت نمی کنه، یعنی ناقص هست از جهت اون که کفایت نمی کنه. میان جلسه قرآن میبینید نه خوب چیزایی میگه، قرآن شوخی نداره، اما انگار جلسه یه جای دیگه هم ما را باید ببره. اینجاست که میگن آقا پس جلسه طاهر هست، توش حرف غلط نزده شده، دروغم زده نشده، اما کامل نیست. طهور گفتیم پاک بودن کافی نیست، نقصش به اعتبار اینه که تمام نیست، همون تعبیر کفاف خوب لغتیه، میگم کافی نیست. وقت تا اینجا را با توحید، توحید به معنای واقعی، توحیدی که من منظورم توحید نهج البلاغه است، نه توحیدی که تو کتابا میخونید، اینا فقط همون اندازه طاهر هست. بسیاری کتاب علمای ما طاهر است، اما توحید اهل البیت والله العلی العظیم بدون تعصب خدا میدونه میگم ولا تهوره، قوقاست. حالا ما متاسفانه هنوز آماده نیستیم، نیستیم یعنی ان ما توحید نهج البلاغه را بخوایم بگیم مردم میگن که همون قبلی ها را بسه بوره. بابا میمونین توش، یعنی اون مستی نابی که در محضر حضرت حق در ابدیت میخواید از این خانواده باید بگین. از خود قرآن میگیرن سقاهم ربهم، این ضمیر هما به کی میزنید؟ مگه نگفتن که اونهایی که گرز کردن به قول مفسرین اهل سنت فرمودن که این آیه 8 برمیگردد به علی، اونا علا فصرفن میگن علی علیه السلام. خب یعنی پس خب معلومه است که یه نفر که نبود از که طبق اون روایت ابن عباس اینا، بالاخره یه خاندان بگون 5 تن آل عبا. این آیه بالاخره نشون میده که آقا یه عده‌ای بودن، اینها به توحیدی رسیده بودن که این توحید نه تنها پاک و بی نقص است، کافیست، طهور است. خب نتیجه این شد که به خودمون میان، من مکرر عرض کردم این قرآن ها با افقی که اهل البیت جلو ما میگذارن که منظورم همون نگاهی یه که به نظر من المیزان تا حدی کرده است، این تا حدی منظورم اینه که علامم رعایت مخاطب رو کردن، خودشون گفته بودن داستانی داره، حالا بلد این شاگرداشون میگن بهشون گفتن بابا نمیشه بیش از این بگیم، یعنی ولی اگه دقت کرده باشین المیزان ها، المیزان ذیل هر آیه این نکاتی که میگد بعدش یه بحث داره، بحث روایی. روایت رو که میخونید میبینید با دقت بر روایات آیه را به عقل منظم بشر امروز طرح کردن. بالاخره باید نمیشه که بگم برو آیه بخون که یا روایت بخون، باید که با عقل بشر امروز اینا مطرح کنیم. حالا بازم هنوز کم مطلب، یعنی بنده معتقدم ما یادمون باشه این قرآن را باید با چشم انسانهایی ببینیم که جانشون سیراب شراب توحید است. خب حالا چطوری این کارو بکنیم؟ گفت که شیر را بچه همی ماند به او، تو به پیغمبر به چه مانی بگو. یعنی قلبمون را آماده کنیم تا پیام قرآن را یه جوری بیابیم، یا فقط بدونیم و راضی باشیم. من نظرمه که خود بودن وجود مقدس ائمه معصومین و پیامبر صلوات الله علیهم اجمعین به ما میفرماد که شما در نسبت این انسانها کیستید و کجایید. این خواهش میکنم دقت کنیم اون برای چی تو تونستن اهل سنت حواسشون اینقدر پرت باشد که نهایتش بگن پیامبر معصومن در گرفتن وحی. نه، ما معتقدیم بود پیامبر عین نوری است در عالم، بودشون در حیطه انوار الهی و اسماء ربانی است. حالا حرفم نه، نسبت ما با پیامبر مثل نسبت اهل سنت با پیامبر ضرر میکنید، ضرر میکنید. شما یادتون باشه این انسانها وقوعشون، بودشون، وضعیتشون عین نور است. خب حالا با این دید سراغ قرآن بیاد. روایت میخونم، روایت تو اون بحث تجلیل از حضرت آیت الله حسنزاده رحمت الله علیه عرض کردم، روایت از حضرت صادق علیه السلام میفرمون وقتی میخواین نماز بخون، حالا نماز آن قرآن هر چی میخواین بخونید، نماز میخونید ذکر خدا رو بکنید، یاد رسول خدا بیاین و یکی از ائمه را نصب و عینک در جلوی خودت بیار، جلوی خودت بیار. یعنی چی؟ که عرض کردم مرحوم آیت الله قاضی فرموده بودن برای شروعش استاد خودتون رو جلو خودتون بیارید. اینم نکته است که من پیشنهادم اینه، اونایی که تا حد حضرت آیت الله حسنزاده را میشناسن اینا تجربه کنن سلوک ایشون را، اگه بشناسین میخواین نماز بخونین دیگه، کار برای خدا نماز بخونین. این روایت هم که نگفت که برای پیغمبر ائمه نماز بخونین، گفت نصب و عینک جلوی چشمات بیار. من پیشنهاد اولیم اینه که همون فرمایش آیت الله قاضی، آیت الله حسنزاده را مد نظر قرار بدین، اما قربتن الله نماز بخونید ببینین چی میشه. احتمال زیاد میدم تجربه خوبی به لطف الهی گیرتون بیاد. حالا اینا داشته باشید، حالا آخرش باید سراغ کی بریم؟ ائمه. یعنی نسبت دون در رابطه با خدا از جنس نسبت ائمه باید باشه طبق این روایت. خب یعنی شور است، شعف است، حس حضور است. اینا رو که بلدین دیگه، حس حضور است. همین مسئله رو باید با قرآن داشته باشی. این قرآن و نماز که یکی از دیگه، حالا اینجا شما با یه نحوه دیگه روبرو میشین اونجا، اما یه جنس است. شما قرآن میخونید که به شراب طهور برسید یا قرآن میخونید که جهنم نرید. خودتون میدونید قرآن بخونید جهنم نرید، جهنم نمیرید. خدا حالا میرسیم آیاتش. اما حیف که تو به پیغمبر به چه مانی بگو باور بفرمایید میشه به نحوی در دینداری حاضر شد که نه تنها خسته نشین، اصلا این شعف حضورش نگذاره که انسان به بعدی فکر کنه، بعدی نمونده است. دیدم یه زمانی به لطف الهی اون سالی بود که سال پیغمبر اعظم اسمش را گذاشتن رهبری، بندم به لطف الهی این خطبه های پیامبر را به توصیه حضرت آیت الله جواد حفظ الله خطبه های نهج الفصاحه را با رفقا باز کردیم. اینم که میگم به توصیه ایشون، ایشون فرمودن که بابا خود حضرت فرمودن که انا مدینه تلعن و علیون بابها. خب شما از طریق حب اهل البیت برین سراغ خود شهر. بعد تأکید ایشون این بود که همه معارفی که اهل البیت گفتن بنیانش و اصلش تو سخنان پیامبر هست، که این یه بحث خیلی خوبی است. خود آیت الله جوادی هم چندین سالی همچی بحثی را داشتن، خیلی هم بحث خوبی بود. تازه ایشون میمدن ثابت میکردن تمام روایات هم از ائمه و پیامبر ریشش در قرآن هست. 4 سال ایشون کارشون این بود و خیلی هم درسته خوبی بود. حالا عرض من اینجاست که این خطبه های اون سال نمیخواستم بگم، یعنی اون سال یک سال دو سال طول کشید این شرح خطبه های نهج الفصاحه، اما یه چیزی که به ما داد همین بود که آدم حس میکرد که دارد با نور پیامبر نفس میکشید. سخن پیامبر بود دیگه. و دیدم اخیراً بعد رفقای کانال مطالب ویژه آوردن این صحبت‌های نهج الفصاحه را، خوبه که نگاه کنید بالاخره سخنای پیامبر خاص اخصه. اما هنوز حرفم مونده است که ما تا کجا اگه بریم دیگه بعد نمیخوایم، یا به خودتون دروغ میگین میبینید نه بعد میخوای ولی محل به خودتون نمیذارید، بد کاری میکن، به پوچی گرفتار میشه. شما گاهی میبینید مثلا فلان کتابا دیگه کمه دونه، آدم خوبیه، ملاست، باسواده، خب این که عیب نیست که، نگفتیم که غلطه، که میگون کممه. یه راه این است که بگم نه حالا بسه دیگه، یعنی شما خودتون رو خفه کنید. یه راه اینه که نه، دری رو بگشایید که شما را به سوی شراب دیگری راه نمایی کنه. من دائما اسم علامه طباطبایی را میارم چون نمونه حضرت امام که آل العال است به خدا قسم، این کتابای ایشون، کتابای آیت الله محمد شجاعی رحمت الله علیه اینا. من اسم نمیخوام بیان، خودتون یکی از من پرسید، گفتم ببین کدومش ذوق تو را جواب میده. ذوق همه توحیدی هست، ولی یه مرتبه میبینید که این اسم سال، حالا خیلی نمونش آیت الله حسن زاده که بنده معتقدم که ایشون انشاءالله به مرور متولد میشوند. ای بسا شاعر که بعد از مرگ زاد، تازه بعد از مرگ اینا زادی میشن، متولد میشن. و یه حتی منین چه با ذوقتون میخونه، یعنی چه؟ یعنی نور توحیدی خداوند از طریق ایشون برای شما ظهور کرد. یکی از عکسش میگه نه مثلا من با آیت الله جوادی حفظ الله میخونه. اینا مهم نیست، مهم اینه که به خودتون دروغ نگید، ببینید که به شراب طهور آن می که در آنجاز حقیقت نمجاز است. این سیر آیه اینجا تمام، یعنی سیر سوره تا اینجا بحثش تمام میشه که اگر کسی نسبت به نیازمندان لوجه الله. دوباره آیه را یادتون بیارم، آیه 8 فرمود یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. ولی این مسئله را تمام نکرد، این دومیش خیلی مهمه. آیه 9 ببینید، تکرار ورسای قبلی است، اما اگر دغدغه نیازمندا رو داشتید ولی انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکر شکورا. اگر دغدغه نیازمندا رو داشتی در حدی که حتی اگه خودتونم نیاز دارید و میتونین تحمل کنید به اون بدین، درجه داره، دیروز اون جلسه عرض کردیم 4 درجه، اگه این دغدغه را داشتید، حالا کم و زیاد، ولی قصد دونم این بود که حضرت حق رخ به نمایاند، کار دون تا کجا میرسه؟ تا آیه 21، تا آیه 21 همه تلاش من این بود که عرضم به اینجا برسه که سیر زندگی دینی ذیل اسلام تا کجا میکشه. ببینید آدم به جای برسه که تمام ابعاد شخصیتش، خیالش، قلبش، عقلش همه منور بشه به اون شکل خاصی که عرض شد. این راه عجیبی است. بعد فرمود که حالا که اینا گفت، حالا آیه 21 ان هازا کان لکم جزاء و کان سعیکم مشکورا. ای کسانی که اینجوری دینداری کردید، در مسیر اهل البیت خودتون قرار دادید، بدون دو تا خبر بدم که اولا این نهازا، یعنی اون چه پیش دون اومد، اون چه یافتید، کان لکم جزاء، این جزایتون بود، این مسیر مسیری است که کارو به اینجا میرسونه، جزای خودتون بود. به قول مرحوم شهید مطهری، نسبت بین عمل و یافتن صورت عمل است، نسبت عمل و درک حضور عمل است. حتی مرحوم مطهری معتقدند که نباید بگم علت این اما علت این کارا بود، معلولش اون بود. نه، رابطه علت و معلولم یه نوع دوگانگی بینش هست، نه همونه، یعنی همون اعمالتون و عقایدتون حالا مالتون شد جزاء، یعنی دیگه بودتون این چنین است. خیلی دقیقه. و ادامش و کان سعیکم مشکورا. سعی چی معنا میکنی؟ تلاش، تلاش شما جواب داده شد، مشکور شد، یعنی خداوند اون را به عنوان شکری از تو پذیرفت، مشکور شد. حضرت رب العالمین این رو پذیرفت، نتیجه من کرد، سعیتون مشکور شد، یعنی به نتیجه رسید. اینطور بگید. وقت من اینجا زیرش همین رو نوشیدم، خبری هست از این آیه که خطری ما را تهدید می کند که سعیمان مشکور نشه. روک بهتون بگم، ملیگراها، این سیاسیون، اینا سعیشون مشکور نمیشه، نتیجه نمیگیرن، نه در دنیا نه در آخرت. مسیر توحید این است که هم سعیش در دنیا مشکوره هم در آخرت. شما نمیدونم این روزا رسانه های دنیا را دنبال میکنید یا نه، قشنگ معلومه که احساس شکست دارن نسبت به تحریما میکنن. این دو سه روز اخیر بی بی سی را گوش بدید که چرا؟ خب مگه اینا نمیخواستن ما را بشکنن؟ خب بفرمایید با دیگه، من که از خودم نمیگم، ادبیات شکست که نه ایران برای سر میز مذاکره نمیاد، به جهت اینکه میخواد با قدرت بیاد، هیچ کارش هم نمیتونی بکنی. جالبه، گفتن میفرستیم سازمان ملل، یارو کارشناس امروز میگه هیچ کارش هم نمیتونی بکنی. همین امروز رو نگاه کنید، اگه رسیدین صحبت های بی بی سی رو. خب این نوش بگن مشکور، یعنی وقتی مسیر توحیدی شد، ذیل ولایت فقیه شد، مشکور میشه. بده دست روشن فکرا، بفرمان اخبار زور گوش دادین دیگه. رئیس بانک مرکزی 10 سال زندانی که براش مفتی نیبودن. درست در شرایطی که نهایت تلاش دشمن کردست برای شکست ما، اینا بشن سرباز دشمن. خیلی جنایت بیش از اینا. حالا بنده خدا چی کار کنم که دستشون بسته است؟ چون اخبار رو گوش دادین، اون سخنگوی دادستانی گفت، میگن به توصیه خود رئیس دولت بعضی این کار رو کردی. حالا اوناش کار ندارین. خب سعیشون به فردا مشکور شد، اونا 10 سال به زندانی دادن، اونا 12 سال نوش جانش، اونا 8 سال، اونا 5 سال. تو دقت کردیم نارو میخوام یه چیزی بیشتر از مسائل سیاسی یاد گیری. وقتی ذیل ولایت فقیه نباشه، زرنگ که باشی ته چاهی. طرف تو دفتر ریاست جمهوری دیگه خیلی هم حالا جا خوبی رفته سا اینا، حالا 5 سال طلا تشریف ببرن زندان. بعد یه چیزی پیشدون میاد از این آیه که اگر مسیح توحیدی شد، نه تنها اون صفای درونی و بیرونی رو پیدا میکنین، صفای درونی و اطراف شخصیت خودتون، حتی بیرونم اون چیزی که میخواید نصیبتون میشه. انهازا کان لکم جزاءن و کان سعیکم مشکورا. گاهی آدم میشنم، شما حالا حتما بهتر از من توی این مسائل اجتماعی سیاسی هستید، واقعا مثل روز روشنه که اینها این تلاشایی که میکنن، این سیاسیون به هر شکلی میخوان اسمشون زیدآبادی ها و این حرفا، ببینین اینا بعد به هیچ چی نمیرسن، به هیچ چی نمیرسن. چرا؟ چون مسیر توحیدی نیست. نمیدونم آقا من 4 سال نشستم این رساله دکترامو نوشتم، خب بذار در کوزه آبشه بخور. چه وقتی تو مسیر توحید یعنی جالبه، حتی اینقدر بی حیا میگه اصلا ما چوب این که گفتیم اسرائیل از صفحه روزگار باید برداشته بشه میخوریم، یعنی چوبش رو میخوریم. یا اگه شما با این کار تونستید شخصیتی در جهان پیدا کنید، شخصیتی که هیچی نمیتونن بگن رهبری تئوریشون است آقا مردم فلسطین بیان برای کشورشون تصمیم بگیرن، یعنی دیگه از این حرف بالا. عکسش چی؟ یک جریان متجاوز رو به رسمیت بشناسیم که دیگه چیزی برای شما نمونه، حقارتی میمونه که مثلا نابود میشه. نمیخوام وارد این بحث بشم، میخوام اینه بگم که این مشکورا خیلی رفقا به دردتون میخوره. میخوای عمله باش، میخوای تاجر باش، نمیدونم میخوای خانم باش، میخوای آقا باش، میخوای مجرد باش، میخوای متأهل باش، اگر در مسیر توحید نباشید، به همین حالا میرسیم، به روش طالبانی هم نبا، به این روشی که اهل البیت میگند و در ذیل ولایت فقیه هست، به خدا قسم نتیجه نمیگیرید. اون که مثلا مجرد اسم میگه، فکر میکنید اون متأهله نتیجه گرفته. بابا اون هر روز میگه خدا منو مرگم بده. حالا عکسش، اون میگه که ایشالله منم مثل این مجرد بودم. اونم میگه نخیر اینم زندگی نشد. نه آقا، راه را عوضی میریم. فقط در مسیر توحید است که من دارم آیه برای شما میخونم، میگه آقا این مسیر کارا به اینجا رسون. ببین انا نحنو نزلنا علیک القرآن تنزیلا. خیلی حرف شد. یعنی از اینجا به بعد تا آخر سوره دیگه بحث اینه که تو میخوای چیکار کنی. یعنی خیلی خوبه اگه ما از اول سوره تا اینجا به خوب دقت کنیم، وقتی یه مرتبه به آیه 22 و ببخشیم 23 و 24 میرسیم باید تکلیفمون رو روشن کنیم. در آیه 23 میفرماد پیغمبر جان ما این قرآن را برای تو نازل کردیم. چه نازل کردن تنزیلا اینجا، یعنی خیلی جدی آوردیم تا اونجا که به بهترین نفع به تو رسید. شوخی نیست قرآن به پیامبر برسه. اینا شد. خب اینا به چی ربطش میدین؟ به اون مشکورا ربطش میدین. یعنی دیدید که مسیری هست که انسان به نتیجه برسه؟ اگر میخواید به نتیجه برسید این قرآن جلوتون برای همین اومده. ببینید ربط آیه خیلی خوبه. با اونجا فرمود یه عده‌ای که قرآنی بودن که مقامشون مقام عصمت بود، کارشون تا اونجاها رسید که سقاهم ربهم شرابن طهورا، و بعدم فرمود که اینها جزای خودشون بود و تلاششون هم نتیجه بخش بود. حالا یه مرتبه میگه انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، یهو خطاب کرد به پیامبر که ما این قرآن را آوردیم در این صحنه برای اینکه شما اونطور که میخواد زندگیتون نتیجه بخش باشه راه داشته باشید. آیه بعدی را نگاه کنید، فصبر لحکم ربک ولا تطع منهم آثما او کفورا. پس حکم الهی اومده است، دستور الهی اومده است، راهکار الهی اومده است، فصبر لحکم ربک. پیامبر راهی دیگه نیست، باید در مقابل دستورات الهی صبر پیشه کنی، شکیبایی بورزی، راهی دیگه نیست. دو تا راه خطرناک برات میخوان بگذرم. نه، راه آسمها. آسمها یعنی مسلمانان نیم بند. میگه هم مسلمانیم هم که بالاخره نظام سکولار را نمیشه نادیده گرفت. اینا ما میگم آسم، یخته حرفم اینجا مبهمه، شاید بتونم روشه. ما بعضی ها رو داریم، حالا نمونه‌ای که میشه آورد میتونم، چون امام فرمودن این ملی مذهبی ها آقای بازرگان از رجوی خطرناک ترن، اونا اسم میاریم. آقای بازرگان نماز شبش ترک نمیشد، قرآن از من خیلی بهتر حفظ بود، معنیش هم میدونست، اما حرفش آخرین کتابش اگه نگاه کنیم میگه اینا فقط مال قیامت هست، دنیا مونا باید فقط با روش همین دنیای مدرن و آمریکا و اروپا اداره کنیم. خب امام فرمودن این رجوی خطرناکتر است. ما اسم اینا میذاریم آسم، آسم با سه نقطه یعنی گناهکار، اسم دیگه، به اسم با سه نقطه. میگه پیامبر یه جریانهای جلوت هستن که اینا بیدین نیستن، ولی اونجور به زبان خودم علیوار در صحنه تاریخ دیانتی که تو شروع کردی حاضر نمیشن. مگه حالا واقعا این سقیف سازان، عقیده خودم رو میگم، من قبول ندارم خلفا کافرا منافق بودن، معتقدم اینا علیوار اسلام رو قبول نکرده بودن، ضررشون هم که خوب بوده. حالا تفاوت نمی کنه که ما چطوری نظر ما باشه، هرچه هست اینها اون نبودن که باید باشن. ولی بعدش میگه یه جریان دیگه هم هست، کفورا، این اصلا قبول ندارد این چیزا را. اینجا فرمود که پیامبر دیدی که اگه مسیر توحیدی را برید هم در شخصیت خودتون به چه احوالات معنوی نورانی الهی میرسید، هم در بیرون نتیجه میگیرید، پس حالا این قرآن اومده است برای همین. پس حکم رب بدم هست که فصبر لحکم ربک، دیگه حکم پروردگار ده، باید در نسبت با حکم پروردگارت حوصله به خرج بدی، حوصله به خرج بدی. اینجا بحثش رو میخوام بابش رو کنیم. شما نم ریزش های انقلاب رو چطوری تحلیل میکنی؟ همیشه میشناسید کیان، اینا جالب است حرفشون اینه که ما نمازمون رو میخونیم، روزمون هم میگیریم، ولی دیدید شکست خوردیم؟ دیدید مشکلات اقتصادی را؟ دیدید مشکلات اداری را؟ پس ما باید با عقل جهان مدرن زندگی خودمون را اداره کنیم. خب منظورشون چیه؟ منظورشون این است که ما در مسائل اداری و اقتصادی رعایت ارزش‌های دینی را نکنیم. یعنی این که نمیدونم این رباست و این حرامست و اون حلالست رو نکنیم. باشه، بهونای خوبی هم البته ما بعضی همون دستشون داده، یعنی ما بعضی از آقا مثلا دیدید که میگه آقا اینجا شما فلان عالم این حرف رو زده است، این عملیاتی اصلا نیست. خب حضرت امام فرمودن که ما تبه اولین شورای نگهبانی که رفتن خدمتشون که آیت الله صافی هم جزءشون بود، ببینید کیه میگن، فرمودن که باید اسلام و فقه ها بیارین در بر اساس زمانه تفسیر کنین، نه این که رنگ زمانه به خودمون بگیریم. ولی بالاخره باید مشخص، مثالش حالا همیشه من زود میخوام مثال بزنم، مثال شطرنج، مثال موسیقی. خب آقا حکم خداست که موسیقی حرام است، از کجا آوردی؟ از کجا آوردی؟ خیلی بحث سخت میشه وا که انسان بتونه هم حکم خدا را حاکم کنه، هم که بعدن میرسی حکیمانه حکم خدا را ببینه. حالا انشاءالله بعد که رسیدیم به آیه 30 اونجا آخر آیه است، ان الله کان علیما حکیما. مشکل ما اینجا اینه که ما میخوایم لحکم رب در مقابل حکم پروردگار شکیبایی ببرزیم، حوصله کنیم، یه بهونه ما میدن دست اونا و اینکه میگن آقا دیدین اینجا شما طوری عمل کردید که حکم خدا قابل عمل نیست. حکم خدا قابل عمل نیست یا برداشتی که فلان حاج آقا کرده است مال 1000 سال پیش بوده است، چرا امامو نمیگیری؟ از کردم از اندشبرین حالا طالبیان یا نه، آقا ما طبق حکم خدا، ما طبق خدا چه زنان باید تو خونشون بشینن، از کجا در آوردی؟ آقا موسیقی حرام است، از کجا؟ آقا کجا حکم خدا؟ حکم خدا این خریت است، این اسمش حکم خدا نیست. خب از اون ور واقعا این بحث این بیچارا امثال این روشن فکر ما اومدن اینا را بهونه کردن و بعد حرفشون است که دین به طور کلی در دنیای جدید جواب نمیده. خب ببینید شما سردون کجا به خطر است. من به رفقا مکرر گفتم دارم وقت دونه زیاد میگیرم، این صحبت رهبری را با دانشجویان در ماه رمضان نگاه کنید، صحبت تصویری بود، اگه تاریخش رو بخوان 21/2/1400. حضرت آقا خیلی نکات خوبی را اونجا گفتن، من مثال میزنم. ایشون فرمودن که این تیکش را که فرمودن ما در کنار پیشرفت ها عقب موندگی هایی داریم، مشکلات مزمنی داریم، تا در طول ده ها سال در مواردی غفلت انجام گرفته، دارم سند میدم برید نگاه کنید. بعد فرمودن که این آرمان ها مثل آرمان عدالت خواهی و آرمان نظام اسلامی پیچیدگی های زیادی دارد، آن روز ما به این پیچیدگی ها توجه نداشتیم، ظرافت هایی لازم است، آن دشواری های موجود، آن پیچیدگی هایی که این کار دارد مورد توجه ماها نبود و کار را با نگاه ساده می نگریستیم، آن روز ما پیچیدگی این کار را به درستی متوجه نبودین. بعد میفرمان که به نظر من جوانها اگه بیان با اون روحیه تحول خواهیشون ذیل این دین، اما با عمق اینا رو خوندم. یعنی چی؟ یعنی مثلا به راحتی بگم آقا میخوام حکم خدا رو اجرا کنیم. حکم خدا رو خیلی باید فکر کنیم، خیلی باید عمیق باشیم. اصلا فقاهت یعنی همین دیگه، فقاهت یعنی تفقه کنیم در کل دین حکم خدا را رده. من در جلسه یاد بود از حضرت آیت الله حسنزاده رحمت الله همین گفتم، گفتم با نور حکمت نهج البلاغه او وقت فقه هم جواب میده. ببینید فقه طالبانی که اصلا آبرو اسلام هم اینا میبرن نمیتونن، نه اینکه من اصلا کار ندارم که این طالبان همون طالبانست یا همون طالبانست، فرض میگیریم 180 درجه هم تغییر کرده، آخه حکمت نداره. این فقط همین ظاهر فقه ها همه دین میدونه، این نمیشه. فصبر لحکم ربک، ولی دو تا کس را مواظب باش. یکی آقایون روشن فکرا، ما گناهکارها را چی بدونیم؟ اونایی که تمام دین را نپذیرفتن، اینا میگیم گناهکار دیگه، عاصم گفت. کفورم نمیپذیریم اونایی که کل دین را نپذیرفتن. پس یه راهی برای ما اومده است، راه روشن. اگر خوب فکر کنیم این دو جریانم مسئله منو ازشون جدا کنیم، نتیجه میگیریم. نسال که و ندعو که یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا وازغنا حلاوة ذكره ولذت مغفرته واغرر عيوننا يوم لقائك برؤيته وتول امورنا بحسن كفايته. پروردگارا به حقیقت این قلبی که قلب قلب ها بود که این قرآن مجید کریم رو برش نازل کردی، قلوب ما رو ظرف معارف عالیه این قرآن قرار بده. پروردگارا محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگردان. قلب مبارک مولای حی حاضر من رو از ما راضی و خوشنود بدار. مددهای او و فرج او را تسریع بفرما. این جلسات رو به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. الهی این انقلاب، این انقلاب توحیدی، این راه عبور از همه فتنه های این تاریخ را تو به ما لطف کردی، ما را شایستگی سربازی این انقلاب قرار بده، برای ما محفوظش بدار، مقام معظم رهبری این حکیم فرزانه را در همه امورش موفق بگردان. صلی الله علی محمد و آل محمد.